أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود کافی رو با هم پی بگیریم، روایات و اصول کافی رو که عرض کردیم خدمتتون. اصول کافی از کتب اربعه شیعه است، چهار تا کتاب حدیث داره شیعه که تمام شیعیان این چهار تا کتاب رو قبول دارن، یعنی کتاب و کتبی که اصول شیعه است و جایی شک و شبهه درش نیست و از معتبرترین کتب حدیثه که جناب کلینی در مدت 20 سال طول کشید تا کافی رو نوشتن، که در طی این 20 سال احادیث ضعیف رو، احادیث مضطرب رو، اینها رو جدا کردن و سعی کردن نابترین روایات رو چه از لحاظ سند چه از لحاظ متن جمع آوری کنن در زمینه‌های مختلف اعتقادی، و البته فروع کافی هم داریم که فقهیه، و یک کتاب باز یه مجلد هست به نام روزه کافی که احادیث متنوع درش جمعه. خب در کتاب فضل العلم باب صفت العلم و فضلهی و فضل العلماء، در مورد علم که علم چیه اصلا و فضیلتش چیه و فضیلت علما، در این باب چند تا روایتی نقل فرمودن که اولین روایتش که اهل تسنن همین روایت رو نقل کردن، ما هم گفتیم فقط میخونیم از روش چون اول بابه رد میشیم، که از آقا موسی بن جعفر روایت میکنه، فرمود رسول خدا وارد مسجد شدن، دیدن عده‌ای دور یه شخصی جمع شدن. گفتن که این چیه؟ عرض شد آقا ایشون علامه هستن. حضرت فرمود علامه چیه؟ یعنی شما به چی میگی؟ به چی میگید علامه؟ گفتن که اون عالمترین مردم به انساب عربه. عرب در مورد نسب خیلی حساسه که نسبش به کی میرسه و اینها، و همینجور وقایع و ایامی که در زمان جاهلیت بوده، جنگ هایی بوده، اتفاقاتی که افتاده، و همچنین اشعار عربی. پیامبر اکرم فرمود ذاکه علمون، این یه علمیه که لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، علمیه که دانستنش هیچ نفعی نداره و ندانستنش هیچ ضرری نداره. علم هست، دانستن هست، اما نفع و ضرری براش مترتب نیست. ثم قال النبی انما العلم ثلاثه، فرمودن علم سه تا چیزه. این همه روایاتی که در مورد علم هست در مورد این سه چیزه. فرمود آیتون محکمه، یکی آیت محکم، دوم فریضتون عادله، فریضه عادله، او سنتون قائمه، یا سنتی پا بر جا، و ما خلاه و نفه و فضل، و ما بقی دیگه اضافیه، فضل اضافیه. حالا این که این آیت محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه به چه معناست، علما شروح زیادی برش نوشتن. خلاصه مطلب اینه، مراد از آیت محکمه اصول اعتقادیه، یعنی علم به توحید، خداشناسی، علم به مبدأ، علم به معاد، وحی، کتب آسمانی، فرشتگان، به قول امروزی ها ایدئولوژی، جهان بینی، اعتقادات. بعدش فریضتون عادله، فریضه عادله واجبی که بر اساس عدل. این قسمت چیه؟ این قسمت قسمت اخلاق، اخلاق انسانی که باید بر اساس عدالت باشه. شجاعت، در مقابلش ترس، عفت، در مقابلش بی‌حیایی، صفات پسندیده یه طرف، صفات نکوهیده یک طرف، که وسطش میشه چی؟ عدل. عدل در صفات انسانی. پس فریضه عادله یعنی اخلاق انسانی، اخلاق متخلق شدن به اخلاق الهی، کجا غضب کنیم، کجا غضب نکنیم، کجا شهوت رو جلویشو بگیریم، کجا جلوی شهوت رو نگیریم، کجا حرف بزنیم، کجا نزنیم. یعنی علم به اخلاق، چه چیزی برامون مهم باشه، چه چیزی برامون مهم نباشه. خیلی مردم هستن، یعنی اکثر مردم علم به اینها ندارن، علم به اخلاق انسانی ندارن. یه چیزایی براشون ارزشه که اینا ارزش محسوب نمیشه، و یه چیزایی براشون بی ارزشه که اینا ارزش محسوب میشه، که اینا رو باید بفهمه. کجا خوب انسان شجاعت داشته باشه، دلیری داشته باشه، کجا خوب از حق خودش دفاع کنه، کجا باید از حق خودش بگذره. و بعد مرتبه سوم سنتون قائمه، که این سنت قائمه یعنی راه و روشی که از پیامبر به ما رسیده. چجوری نماز بخونیم، چجوری روزه بگیریم، احکام دینمونو بشناسیم. انسان سه مرتبه داره: عقل، نفس، بدن. این سه تا مرتبه مربوط به این سه تا علم مربوط به این سه تا مرتبه انسانه. اولی عقل یعنی عقاید، دوم نفس یعنی اخلاق، سوم بدن یعنی احکام بدن. چون پیامبر اکرم فرمود این دین حدودی داره، محدوده‌ای داره، مثل این خانه من که محدوده داره، همین جا که نشستی من این محدوده‌ای داره، از در پاتونو بیرون بذاری دیگه داخل اینجا نیستی. دین یه محدوده‌ای داره، پاشو اون طرف بذاره از دین میره بیرون. خیلی از اعتقادات هست مال خارج دینه، خیلی از اخلاق هست که مال انسان دیندار نیست، خیلی احکام هست که اگر طرف انجام بده از دین خارج میشه. محدوده دینو بشناسه. علم این هاست، ما بقیش فضل. علم هست ولی به گوهر ذات ما مربوط نیست. خب حدیث بعدی، عن ابی عبدالله قال ان العلماء ورثه الانبیاء، علما وارثان انبیا هستند. و ذاکه ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا، انبیا از خودشون درهم و دینار به ارث نمیذارن. اینجا علما وارث انبیا هستن، وارث چی اونها هستن؟ و انما اورثوا احادیث من احادیثهم، اینا ارث میبرن احادیث انبیا رو، گفته های انبیا رو، قول اونها رو، که حالا تا آخر حدیث رو بخونیم بعد یه توضیح کوچیکی عرض میکنیم. فمن اخذ بشیء منها فقط اخذ حظا وافرا، کسی که بگیره مقداری از اونها رو، چیزی از اونها رو یعنی احادیث رو، حظ وافری برده، گفتار انبیا رو بگیره سرمشق خودش قرار بده. فنظرو، حضرت میگه پس نگاه کنید، علمکم هازا امن تأخذونه، علمتون از کی دارید میگیرید؟ چه کتابی رو داری میخونی؟ نظریات کیو داری میخونی؟ فکر چه کسی رو داری مطالعه میکنی؟ گفتار گفتار کیه؟ اون کسی که سخنرانی میکنه چی داره بهت میگه؟ حرف کیو داره بهت منتقل میکنه؟ فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف القالين وانتهال المبتلين وتعويل الجاهلين، که در ما اهل بیت در هر دوره کسی هست که نفی میکنه از دین، تحریف قالین رو، قالی به کسی میگن که از دین به در میره، از حد دین خارج میشه و این یا دین رو تحریف میکنه، و انتحال المبتلین، فرو رفتن مبتلان، مبتل یعنی باطل کار، بیهوده کار، کسی که اصلا اعتقادی به دین نداره بعد بیاد از دین یه تفسیری میسازه، و تعویل الجاهلین، و تعویل جاهلان، طرف نادانه نمیدونه بعد میاد از خودش تفسیر میکنه دین رو. یه موقع یه کسی هست از روی عمد چون اعتقاد به دین نداره، خیلی داریم اینجور آدم ها، میان دین رو از پای خراب میکنن. یه آقایی هست شد اکثرا اسمشو شنیده باشید، این آقا ابتدایی که آمد شروع کرد مثنوی درس دادن تو دانشگاه ها، نهج البلاغه و مثنوی میگفت، خوشبیانم بود، خارج رفته هم بود، خیلی ها رو جذب کرد طرف خودش. بعد آهسته آهسته اومد از دین یه تفاسیری ارائه داد، یواش یواش علما رو برد زیر سوال، گفت از کجا میگید این عالم درست میگه؟ اینم به اندازه خودش فهمیده، اون یکی هم به اندازه خودش فهمیده، اینا معلوم نیست حرفشون درست باشه. یواش یواش علما رو برد زیر سوال. حالا اونایی که مطالعه داشته باشن متوجه میشن. گفت اینا خدایانن، برای خودشون ادعای خدایی میکنن، بت درست کردن از خودشون. اینجوری نیست که حرف این آقا اول و آخر باشه، نه خیر، شاید این آقا هم اشتباه کنه و اشتباه هم میکنه. یواش یواش علما رو زیر آبشون رو زد. بعد اومد سراغ احادیث، اینا رو یک دفعه انجام نداد ها، تو طول مدت زمان مفصل احادیث ضعیف داره، قوی داره، خیلی از احادیث سند ندارن، خیلی از احادیث نقل به معنا شدن، پس به احادیث نمیشه اعتماد کرد. حمله آخرش رو برد سراغ قرآن و پیامبر، گفت قرآن هم ذهن پیامبر اینو درست کرده. حالا اون بحثایی که مطرح کرد که ما یه مقاله بر یکی دو تا مقاله بر رد ایشون نوشتیم و دادیم برای چاپ، چندش هم چاپ شد، مقاله نشون صراط‌های مستقیم، که پایه دین حمله کرد به پایه‌های دین. چون وقتی قرآن نباشه نشه بهش اعتماد کنی، به پیامبر نشه اعتماد کنی، به احادیث، به علما، پس هیچی نمیمونه که این وسط. این جزو کیه؟ جزو همون مبتلینه، باطلکارانی هن که میان دینو منحرف کنن. یه ده هستن دیندارن اما جاهلن، علم نداره، میاد از خودش تفسیر میگه بدون اینکه علم داشته باشه به اصول تفسیر، بدون اینکه علم داشته باشه به گفتار مفسرین، به اصول دین علم داشته باشه، از خودش چیزی میسازه. خیلی هم هستن تو این زمینه ها، حتی مفسرینی داریم، احمد خان هندی تفسیر قرآن نوشته، تمام وحی و فرشتگان و اینها رو آورده به خیال خودش جوری با علم امروزی تطبیق داده. فرمود در هر زمان کسی هست از ما اهل بیت که اینها رو از دین نفی کنه، بیرون بریزه. فرمود احادیث انبیا، ببین فکر تو داری دست کی میدی؟ قول خیلی مهمه، گفتار. مولانا میگه ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. این فکر تو خیلی مهمه. قرآن، شما میدونید ما تو گناهان گناهی نداریم که اگر کسی این گناه رو مرتکب بشه بگیم کافر میشه. حتی کسی که قتل نفس میکنه، زنای محسنه میکنه، نمیگیم کافر میشه، نجس میشه. اما کسی که میاد میگه خدا نیست، من خدا رو قبول ندارم، من قرآن رو قبول ندارم، من پیغمبر رو قبول ندارم، میشه کافر، میشه نجس، با یک گفتار میشه نجس. در خود قرآن هم داریم، از خود قرآن سند بیاریم که طرف با یه حرف کافر میشه، ملعون میشه. کجا؟ قالت الیهود ید الله مقلوله، یهود گفتن دستان خدا بسته است. قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا. دستان خود اینا بسته است و لعنت شدن به خاطر حرفی که زدن. پس یه حرف یه موقع طرف رو ملعون میکنه، نجس میکنه. حرف خیلی مهمه، اعتقاد خیلی مهمه. پس ببینیم علممون و بینشمون از کی داریم میگیریم. انبیا که صاحب وحیان، یعنی صاحب کشفن، کشف حقیقی، به حقایق عالم علم شهودی دارن، نه علم فکری. علم فکری مثل چیه؟ شما می‌بینید یه بخار از پشت دیوار داره میره بالا، فکر شما میگه احتمالاً پشت این دیوار یه دیگ آبجوشه، گذاشتن رو آتیش، آبجوش آمده داره بخار میره بالا. فکر صحیح درست فکر کنی اینه. اما علم شهودی چیه؟ علم شهودی طرف میره اون ور دیوار، میبینه که اونجا چه خبره، میبینه نخه آبجوش در کار نیست، یه آدمی رو گذاشتن رو آتیش، حرارت داره میخوره به بدنش، آب بدن این داره تبخیر میشه، بخار میره بالا. مثلا میگم او یه چیزی میگه به فکر خودش، اما این با شهودش داره میبینه. فرشته چیه؟ طرف فکر میکنه پیش خودش فرشته مثلا باید این باشه اون باشه، چون ندیده که فرشته چیه. مثال داریم عرض میکنیم ها. اما اون کسی که خودش فرشته رو میبینه او فرق میکنه با اون کسی که ندیده داره یه چیزی میبافه از خودش. عرش چیه؟ اون کسی که تصوراتی از خودش کرده عرش باید این باشه، با اون کسی که عرش الهی رو شهود کرده خیلی متفاوتن با هم. پس باید ببینیم از کی داریم علم میگیریم. فرمود احادیث انبیا رو بگیرید سرمشق خودتون قرار بدید. خیلی مراحلی هست تو برزخ. به طرف میگن آقا یک حدیث از پیامبرت بخون از اینجا عبور کن برو. طرف میمونه همونجا، متوقف میشه تا زیگه اهل نجات باشه. یه کسی از دنیا بمیره بیاد تو اون مرتبه، او رو شفاعتش کنه. شفاعت کنه یعنی چی؟ یعنی حدیث یادش بده که او بتونه از اون مرحله عبور کنه. یک حدیث از پیامبرت بلدی، اسمت مسلمانه، آخه به چی مسلمان؟ تو شناسنامه رو که قبول نمی کنن. شناسنامه رو با خودت نمیبری اون ور که. ببینید علمتون از کی میگیرید. حضرت آقا در یکی از کتاباشون نوشتن، میگه یه بار خوابی دیدم، دیدم یه شخصی یک کیسه ای آورده پیش من که این کیسه سیاه و داخل این پر از کثافت و نکبت. خیلی تعجب کردم که این خواب چه معنایی داره. فردای اون روز میگه یه آقایی از دوستان با موتور اومد در خونه ما، خورجینی گذاشته بود رو موتورش پر از کتاب. آورد گفت آقا اینا کتب زاله است، آوردن شما بخونید، به رد اینا خواستید کتاب بنویسید. گفتم آقا بنداز دور. میگه یاد خوابم افتادم. گفتم اینا ظلمت کثافته. وقتی ما امام صادق داریم چرا سراغ این کتاب بریم آخه؟ کتابی که معلوم نیست کی از رو چه فکری برداشته یه چیزی نوشته، که تماما ظلمته، جهنمه. بعضی از این نظریات هم وقتی پای عمل میاد میبینی چه نکبتی بار میاره، مثل نظریه فروید. فروید گفت تمام ناراحتی های انسان به خاطر قوه جنسیه. قوه جنسی وقتی کنترل بشه از نظر علمی هورمون ها تو بدن فعال میشن، طرف عصبانی میشه، تجاوز میکنه، قتل میکنه. تمام اینها مال این قوه جنسیه. قوه جنسی رو رها کنید جلو بشو، هر زنی با هر مردی خواست نزدیکی کنه، تمام مشکلات عصبی برطرف میشه، مشکلات اجتماعی برطرف میشه. غرب طبق نظریه فروید اومد مسائل جنسی رو آزاد کرد، بعد دیدن چه لجنزاری به بار آمد، چه لجنزاری به بار آمد. اون کسی که ما رو آفریده بهتر میدونه که ما باید چیکار کنیم، ما باید چجوری عمل کنیم. که من نمیخوام اصلا وارد بعضی مقولات بشم که اینا تا کجا پیش رفتن تو کثافت. پس فرمود احادیث انبیا میراث انبیاست. در نهج البلاغه امیرالمومنین روحی فدا میفرماد نزدیکترین انسانها به انبیا کسانی هستند که علوم اونها رو بیشتر دارند، از علوم اونها بیشتر بهره مندند. باز این حدیث رو هم گفته بودیم، فقط خواستیم یک تذکری بدیم. حدیث سوم عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین. میگه وقتی خداوند خیر بنده ای رو میخواد او رو فقیه در دین میکنه. آقا خیر ما در چیه؟ خیلی این بحث مهمه. آقا انسان پولدار باشه خوبه؟ خیرش در این که پولدار باشه؟ واقعا پول خوبه؟ همه میگن بله آقا. همه دعا میکنه، دعاها رو اگه بشنوید 99% دستایی که میره طرف خدا میگه خدای به ما پول برسون. یکیشون نمیگه عقل به من بده، با اینکه عقل بزرگترین مخلوق خداست و به خاصان خودش میده، اما این انسان بیچاره میگه پول بده به من، پول. یه باری خاطره ای رو عرض کردیم، در مشهد در این مغازه‌ای بودیم، یه آقایی بودیم در زی مجانین بود، دیوانه ها، بعضی از این دیوانه ها هستن اینا اهل معرفت هستن که گفتن در کلمات اهل معرفت گفتن خذ الحکمه من افواه المجانین، حکمت رو از زبان دیوانگان بیاموزید. ابن عربی میفرماد بسیاری از دیوانگان اینا بر اثر تجلیات به این حالت در آمدن و ما در شهر خودمونم داشتیم چند نمونه شو. حالا این در زی مجانین بود ولی اهل معرفت بود، تو خیابونم میرفت ساز میزد، کارایی میکرد که ظاهرا مردم میگفتن این دیوانه است. یه جایی بودیم این وارد شد و یک صحبتی کرد و آخرش که میخواست بره یه دعایی کرد، گفت خدا یه پول زیاد به شما بده، یه عقل درست حسابی هم به من. من دیدم این حرف حرف دیوانه نیست. عقلا که خودشونو عاقل میدونن پول برای خودشون میخوان، عقل برای دیگران. این چه معرفتی داره که میگه پول به شما بده عقل به من؟ آمد که بره، گفتم آقا چرا ما رو نفرین کردی؟ چون پول زیاد بده. روایت داریم پیامبر اکرم یه جایی میرفتن تو مسیری، تشنشون شد، با اصحاب گرسنشون شد، یه چوپانی بود، گفتن چیزی داری به ما بدی بخوریم؟ با عصبانیت گفت نه، گوسفندا رو تازه دوشیدم، نمیدونم فلان کردم، هیچ چی نداد. پیامبر اکرم گفت خداوند انشاءالله مال زیاد و فرزند زیادی بهت بده. از اونجا عبور کردن، رسیدن به یه کسی دیگه، گفت بله یا رسول الله، دوید دوغ آورد، شیر آورد، گوسفند قربانی کرد. پیامبر اکرم فرمود خداوند فرزند کم و مال به کفایت بهت بده. اصحاب گفتن یا رسول الله، شما برای اون که هیچی به ما نداد اون دعای خوبو کردی، برای این اینجوری دعا کردی. فرمود عزیزان من، مال به اندازه کفایتش به درد میخوره، بقیهش وبال گردنه. من برای اون دعای خوبی نکردم و زیادی اهل و عیال باریه که بر گردن طرفه. قلت العیال احد الیسارین، کمی زن و بچه یکی از راحتی هاست. من برای این دعای خیر کردم، منتها مردم خیرشون رو نمیدونن چیه. گفت پول زیاد به شما بده، یه عقل خوبم به من. گفتم چرا نفرین کردی؟ یه مرتبه حالیش شد، برگشت گفت خداوند انشاءالله به همه لطف کنه، به همه عنایت کنه، خیرش رو به همه عنایت کنه. عقل بزرگترین نعمت خداست. خیر چیه؟ خدا خیر ما رو بخواد پولدارمون میکنه. اینجوری بود که معاویه و یزید و فرعون و اینا همه سرمایه‌دار میگه نبودن، پس خدا خوبی اینا رو خواست. و پیامبر ما میگه فقیر نبود. در روایت داریم جبرئیل اومد خدمت رسول الله، گفت من از جانب خداوند مأمور شدم که تمام گنج ها و ثروت دنیا رو در اختیارت قرار بدن، بدون این که از مقام معنوی تو کم بشه چیزی، و یا این که بنده باشی با مقامی که داری، مقام نبوتت که سر جاشه، بنده فقیری باشی، پادشاهی باشی که همه گنجا در اختیارته با مقام معنویت. چون یه موقع در مقابل معنویت میگیرن پول میدن، اینجا گفتن نه، معنویتت هم سر جات. ما بودیم کدوم انتخاب میکردیم؟ مقام معنوی داشته باشم، گنجای دنیا در اختیارم. پیامبر اکرم فرمود من میخوام عبد باشم، میخوام فقیر باشم. الفقر و فخری، خیر انسان در چیه؟ امام صادق فرمود وقتی خداوند خیر بنده ای رو بخواد، او رو دین فهم میکنه. فقه الان وقتی ما میگیم فقه یعنی احکام دین، چجوری نماز بخونیم، چجوری روزه بگیریم، چجوری حج بریم. اما در روایات و قرآن فقه هیتش گسترده تر از اینه، که اصطلاحا میگن فقه اکبر. اون سه مرحله‌ای که پیامبر اکرم فرمود، آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه، همه اینا رو شامل میشه فقه. متاسفانه الان یه جوری شده بعضی از علما تو احکام دین واردن، خیلی هم خوبه، هر سوال فقهی بپرسی بلده، اما یه سوال در مورد قیامت بپرسی نمیدونه، در مورد خدا بپرسی نمیدونه، در مورد وحی و نبوت و قرآن بپرسی نمیدونه. فرمود خداوند او رو دین فهم میکنه، چه در عقاید، چه در اخلاق، روابط، خیلی مهمه این. ادیان دیگه به احکام ما نگاه نمی کنن که احکام دین ما چیه، حتی به اعتقادات ما هم نگاه نمی کنن که اعتقادات ما چیه. اونی رو که از ما می بینن اخلاق ماست، مسلمان ها اخلاقشون چیه، آدم های باگذشتی هن، آدم های کینه‌ای هستن. اهل مذاهب دیگه به اخلاق شیعه نگاه میکنه که اخلاق شیعه چیه. امام صادق فرمود یه جوری باشید زینت ما باشید، که با مذاهب دیگه برخورد میکنید نگن جعفریون خبیث، موقع به شیعه میگفتن جعفری، نگن این یه شیعه خبیثه، بگن هر کی که بگن جعفریه بگن به به این آدم خوبیه. یعنی اخلاقتون باید اینجوری باشه، اخلاقتون باید جوری باشه که وقتی میگن این آقا هیئتیه بگن خب پس خیلی آدم قابل اعتمادیه، آدم با گذشتیه، آدم مؤدبیه، باید این باشه. یعنی اونی که در اجتماع از شما بروز میکنه باید بگن اهل هیئت آدم های مؤدبی هستند، با حیا هستند، گرد گناه نمیگردن، مؤمنن. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. مام صادق فرمود زینت ما باشید، نه مایه آبرو ریزی ما، جوری باشید همه نگاه میکنن به شما جذب دین بشن. روایت این روایت میفرماد کونو دعاتن الناس به غیر السنتکم، میفرماد مردم به طرف دین خدا بخوانید بدون زبان، مثل من نباشید که فقط حرف میزنم، عمل جوری باشه وقتی میبینن تو بگن مسلمون بودن چقدر خوبه، بچه هیئتی بودن چقدر خوبه. یا آقایی ولی شهر دیگه بود، بنده خدا با مادرش سر قضایای دعواش شده بود، بنده بهشون گفتم عزیز من اگه میخوای هیئتی باشی، میخوای مسلمون مؤمن باشی، برو دست مادرتو ببوس، ازش معذرت خواهی کن و بگو مادر هر چی تو میگی. اون که دعوای شدیدی هم شده بود بینشون، اینم اطاعت کرد، رفت دست مادرش رو بوسید، مادرش گفت تو چی شده، گفتم من میرم هیئت، هیئت میرم، به من گفتن این کارو کن. گفته بود خیلی محبت اون جایی که میری، اون آقایی که از تو دلم نشسته، چون الهی هستی که این کارو کردی. این کون و دعاتن الی الناس به غیر السنتکم، بدون زبانه، با عملش مردم رو جذب میکنه به طرف خدا. جوری رفتار میکنه که مردم مشتاق میشن به طرف خدا، به طرف مسجد. چقدر روایت داریم در مورد علمای سوء، علمای بد. روایت داره خدا از 70 گناه جاهل میگذره تا بخواد از یک گناه عالم بگذره. چرا؟ چون این لباس دین تنشه. این اگر گناه کنه مردم به دین بدبین میشن، نه به این آقا، یعنی دین خرابه. پس یه جوری باشیم عملمون نماینده راهمون باشه. خیلی هم سخته ها، خیلی انسان باید پا بذاره رو نفس خودش، از خیلی چیزا بگذره. وقتی خوبی کسی رو بخواد خدا، او رو فقیه میکنه، دین شناس. دین فقط احکام نیست، احکام هست، فقط احکام نیست، اخلاق هم هست، اخلاق هم هست. و اعتقادات که از همه بالاتره. بفهمیم خدا چیه، قیامت چیه. این که من بخوام بیام بالا منبر هی بگم آقا دروغ نگید، غیبت نکنید، شما همه اینا بهتر از من میدونید، همه آدما میدونن دروغ بده، غیبت بده، دزدی بده، اما اعتقادات مهمه در مورد مبدأ، در مورد معاد، که اگر اعتقادات درست بشه زیر مجموعه ها درست میشه. شما بدونی هر کاری کنی باید یه روز جواب بدی بابت این حرفی که زدی، بابت این برخورد. مگه میتونی انجام بدی همینجوری؟ وقتی اعتقاد درست شد کار درست میشه. حدیث بعدی عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال قال الکمال کل الکمال، فرمود کمال به تمام کلمه، یعنی به معنی واقعی کمال، که به یک کسی بخواییم بگیم این کامله. چیه؟ الکمال کل الکمال، اوج کمال. التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. سه تا چیز رو فرمود که اگر کسی این سه تا رو داشته باشه کامله. یکی تفقه در دین، دین شناس باشه. گفتیم چه در عقاید، چه در اخلاق، چه در احکام. دومی صبر بر نائبه، صبر بر سختی ها، مشکلات. چون خیلی ها هستن تو مشکلات از پا در میان، تو مشکلات از دین خارج میشن، یا به خاطر فقر، یا به خاطر دیدن بی عدالتی. نائب است دیگه، طرف نماز نمیخونه میگه آره من فلان آقایی که مسجد میره این برخورد با من کرد، من دیگه نماز نمیخونم. چه ربطی داره؟ صبر علی النائبه. نماز نمیخونه، چرا نماز نمیخونی؟ من هر چی دعا کردم خدا پول بهم بده بهم نداد، منم نماز نمیخونم. صبر کردن سه قسمه، بارها گفتیم اینو، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. سه تا قسم صبره. یکی صبر کنه بر عبادات، خسته نشه از نماز شب، از ذکر، از تلاوت قرآن، از انجام واجبات صبر کنه. چی میشه؟ میوه عجیبی میده صبر. حالا این که اگه صبر کنیم چی میشه؟ اگر عزیزان کسی قرآن در دست داره، سوره حجرات رو باز کنید، سوره حجرات رو. یکی از عزیزان که قرآن دستشه، که بگیم صبر چی میکنه. خب طرف میگه من بر عبادت صبر کردم، صبر بر معصیت، پای گناه میاد صبر کنه، پای شهوت میاد صبر کنه خودشو مهار کنه، پای غضب میاد صبر کنه غضب نکنه، پول میاد پول حرام صبر کنه نگیره، میشه صبر بر معصیت. صبر بر مصیبت، مصیبت هایی که بهش میخوره صبر کنه بر اون مصیبت هایی که بهش میخوره. خب صبر کرد چی پیش میاد؟ خیلی مهمه، میگن صبر کن. خب آقا صبر کنم چی بشه؟ در سوره حجرات این یکی از اون تعاویل بسیار شیرینه. اولا سوره حجرات سوره ادبه، بسیاری از آداب محضر امام، محضر ولایت تو سوره حجرات آمده که انسان اگر خدمت امام رسید، خدمت پیامبر رسید، چجوری باید ادب کنه، خدمت یکی از علمای بزرگ رسید چجوری ادب کنه، تو سوره حجرات هست. حالا میفرماد آیه 4ش، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. اون کسانی که از ورای حجرات تو رو صدا میکنن، از ورای حجره ها داد میزنه یا رسول الله مثلا، حالا یا به اسم، میگه اینا اکثرا بی عقلن، شایسته نیست که انسان اینجوری صدا بزنه. خب بعد ادامه چی میفرماد؟ ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم والله غفور رحیم. و اگر آنان صبر کنند تا آنکه تو بر آنان خارج شوی، هر آینه بهتر است برای آنان. این یه صورت ظاهر داره آیه، که میگه پیامبر رو از پس اتاق ها و دیوار ها صدا نزنید، ادب داشته باشید. بعد میگه و اگر اونا صبر کنن، وایستن تا تو خارج بشی بر آنان، این بهتر است برای آنها. صبر کنن تا خود شما تشریف بیارید. این صورت ظاهرشه. اما صورت باطنش رو بعضی از اهل معرفت گفتن ولو انهم صبروا، و اگر آنان صبر کنند، صبر بر طاعت، صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت، تخرج الیهم، اگر اونا صبر کنند تو خارج میشوی به سوی آنان، یعنی از پس حجاب ها بیرون میای و اونها میبینن تو رو. ارتباط بر خود پیامبر اکرم فرمود بعضی از امت من هستن که از قلبشون به من راه دارن، من رو میبینن و با من گفتگو میکنن. این بر اثر چی پیش میاد؟ بر اثر صبر. یکی از علمای بزرگ بودن در قدیم، فکر میکنم زمان قاجار بودن، حالا درست در ذهنم نیست چون اسمشون رو فراموش کردم، ایشون خصیصه‌ای داشتن که بالای منبر هر سؤالی میکردن جواب میداد، در هر زمینه‌ای سؤال میکردن پاسخو میداد. بعضی از خواص پرسیدن آقا چجوری شما بدون این که مراجعه کنی، بدون این که بری کتاب نگاه کنی، هر سؤالی تو هر زمینه میپرسن جواب میدی؟ فرموده بود من آقا امیر مؤمنان رو در کنار خودم میبینم، هر سؤالی ازم کنن آقا جوابشو بهم میگه، منم میگم. این به چه مقامی؟ چجوری به اینجا میرسه؟ آیه رو دوباره بخونید. ولو انهم صبروا، و اگر آنان صبر میکردند تا کجا؟ حتی تخرج الیهم، تا آنکه تو خارج شوی به سوی آنان، لکان خیرا لهم، هر آینه خیر بود برای آنان. پس صبر کردن نتیجهش چی میشه؟ اتصال و ارتباط با امام، جان انسان متصل میشه با امامش. فرمود الکمال کل الکمال، سه تا چیز: تفقه در دین، دین رو خوب بشناسه، معرفت پیدا کنه، لازمش هم این که انسان دنبال علم بره، درس و بحث و کلاس و کتاب و استاد و نوار، و بعد صبر کنه بر نواعه تو سختی ها، مشکلات. سومی تقدیر المعیشه، معیشت، زندگیش رو سر و سامان بده، اقتصاد داشته باشه، میان روی داشته باشه. این ستا که ستا مرحله است، اینا هم ستا مرحله است: تفقه در دین، صبر و معیشت، که از بالا به پایین میاد. این میشه انسان کامل. که اینجا حالا بحثای دیگه هست، زمان گذشت. که صبر ثمره ایمانه، صبر کردن، هرچی انسان ایمانش بیشتر باشه بیشتر میتونه صبر کنه، هرچی ایمانش بیشتر صبرش بیشتر. پس اون تفقه در دین میشه جزء مراتب ایمان، ثمرش میشه چی؟ صبر. عقل معاش، عقل معاد، این میشه چی؟ انسان کامل. خب تمام اینها ما رو تشویق میکنه دنبال معرفت بریم، دنبال علم بریم. عالم باشیم. و به راهمونم گفتن کدوم علمو برید دنبالش. و بعد به اون گفتن به کجاها میرسید در این مسیر. اگر درست برید، درست صبر کنید، به چه جاهایی میرسید؟ که انشاءالله خداوند سبحان عنایت کنه که بتونیم در مسیر تقوا، مسیر دین درست قدم برداریم و مورد تأیید امام، مورد تأیید دینمون باشیم انشاءالله. دست توسلی بزنیم به معدن علم، مخزن علم، اون دریای معرفت، که اگر یک قطره از اون جرعه رو بدن، هر که به دیدار تو نائل شود، یک شب حلال مسائل شود. یه عنایتی کنن، علم اولین و آخرین رو طرف میگیره. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد
لحظات و قدر بدونا.
یا ابن الحسن، لحظه ای که امام زمان تو صدا میزنه قدر بدون. یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن آقا به جان مادره آن مادره غم پروره مارا مرا نیاز داره یا ابن الحسن آقا یا ابن الحسن يا ابن الحسن اگر امام زمانت بهت بگه چی میخوای از من چه جوابی میگی بگو آقا ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا حلوا به کسی ده که محبت نچشین بگو خودتو میخوام میخوام بنده تو باشم میخوام تو مولای من باشی یا ابن الحسن. خیلی ها امام زمان کسی رو به بندگی قبول کنه یا ابن الحسن یعنی خیر دنیا و آخرت رو بهش میدن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. بر جمله شهان جهان فخر میکنم بر جمله شهان جهان فخر میکنم تا کلب آستانه اولاد حیدر آقا سگ در خونت باشیم برا ما افتخار مولا یا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا جان تو این گرداب دنیا تو این باطلاق دنیا دست ما رو بگیر آقا خذ بیدی یا مولا الدنیا بحر عمیق غرق فیه الاکثرون دنیا دریای عمیقیه که اکثرا درش غرق میشن آقا جان مادرت نزار ما غرق بشیم دست من گیر که این دست همان است که من بارها در شب هجران تو بر سر زدم یا ابن الحسن 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 یا ابن الحسن. هر حاجتی داشتی خواستی سری برآورده بشه، متوسل شو به امام زمان، از همه زودتر امام زمان جواب میده بهت. یا ابن الحسن، 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 یا ابن الحسن. کنون که صاحب مژگان شوخ چشم سیاهی نگاه دار دلیرا که برده به نگاه دلمونو پیش خودت نگردار آقا، نزار دل ما هر جایی بشه. قل آدمونو در خونت ببند آقا، آیا 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 آیا. دوش پیمان تهی آمدم از میخانه، کاشکی پر شود امروز مرا پیمانه. بعد مردن آقا جان، بعد مردن اگر از قالب من خشت زنم، آیم و باز شوم خشت در این خانه، آیم و باز شوم خشت در این خانه. یبن الحسن یبن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فأجل فرج محمد و آل محمد، والأمن آل محمد و آل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد، و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد. اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد و آل محمد. خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببر. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان از جمیع بلیات ارضی و سمایی مصون و محفوظ بدار. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. ارواح طیبه شهدا امام شهیدان، هر کی یا حسین گفته و رفته، روح دکتر عزیزمون سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما.